بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 44 فقه آل محمد صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام استدم الشكر تدم عليك النعمة شکر و سپاسگزاری خداوند را ادامه بده تا نعمت بر تو دوام داشته باشد. شکر نعمت هم باعث حدوث نعمت می شود و هم باعث بقا و دوام. استدم الشکر تدم، یعنی ان استدمت الشکر تدم علیک النعمه، دوام نعمت پروردگار به تشکر مداوم هست. تشکر مداوم مصداق ذکر مداوم خداست. در همه نعمت ها بلخص نعمت های معنوی، و حقیقت استدامه و دوام تشکر و شکر عمل به وظیفه است. هرچه ما بهتر به وظیفمون عمل کنیم، بهتر از خدا تشکر کردیم. وظیفه مداری به شکل دائمی تشکر دائمی است از خدا. فرع 21 مسئله 16 عروة الوثقا. البته این فروع مذکوره از اول بیان فروع، فروع کلی هم ممکن است در ضمن یک فرع بشود فروع متعددی رو تصور کرد، اما بنابراین است که فروع به شکل کلی بررسی بشن تا وقت کمتری گرفته شود. مسئله 16 در ادامه مسائل عروه اولین مسئله است که در ضمن شرط دوم که قصد مسافت باشد مطرح می گردد. مرحوم سید می فرمایند مع قصد المسافه لا یعتبر اتصال و سیر فیقصر و این لم یکن من قصدهی ان یقتع الثمانیه ببخشید فیقصر و این کان من قصدهی و این کان لم یکن نیست بارد و این کان من قصدهی ان یقتع الثمانیه فی ایام و این کان ذالک اختیارم لال ضرورت من عدو او برد او انتظار رفیق او نحو ذلک. فرع 21 بیان کننده عدم لزوم اتصال سیر هست. اتصال سیر در مسافت شرعی است، یعنی لازم نیست شخصی که مسافت شرعی رو قصد کرد و راه افتاد کل این مسافت شرعیه را به شکل متوالی و پشت سر هم طی کند، بلکه می تواند قطعه قطعه طی طریق کند، توقف کند و کل این مسافت ثمانیت فراسخ یا 800 کیلومتر را چند روز، کمتر از 10 روز یا بیشتر از 10 روز طی نماید. چه به خاطر ضرورت باشه، مشکلی در پا داره یا در وسیله داره نمیتونه متوالی طی کنه، یا نه اختیاری، تفرج، تفریح، مسامحه‌گری در طی طریق. از شخص مسافر در سفر شرعی میتواند مسافت شرعی که 8 فرسخ هست تو 1 ساعت طی کنه، یا 10 روز یا 15 روز. چه این طول دادن به خاطر ضرورت و عواملی باشه که او رو وادار کنه به این طول دادن طریق، یا نه خودش با اختیار خودش تأنی کنه با طمأنینه و آرامش طی طریق کنه. فقط یک استثناء داره، الا اینکه با طول دادن بیش از حد اسم مسافر از او گرفته شود، به او مسافر نگویند، بگویند داره تفریح میکنه توی یک منطقه، داره ورزش میکنه، یه مسافر نی. مثل بحث صلات و نماز که میگن اگر خیلی طولانی بشه این نماز دیگه نماز نیست، به جای سوره در حمد 1/3 قرآن رو بخونه دیگه میگن این قرآن میخونه، این نماز نیست. مگر در اون حد طوری بشود که این گویا محل زندگیش این 8 فرسخه، یه داره اونجا زندگی میکنه، محل کارش این 8 فرسخ از اول تا آخر، سفر برو صادق نیست، محل تفرجشه، محل بعضی از ورزش های او هست، مثلا اسم مسافر از او برداشتش. و الا تا زمانی که این کثرت وقت، زیادی وقت سفر، اسم مسافر را از او ساقط نکنه به حسب عرف، چون قصد 8 فرسخ رو دارد، قصد 800 کیلومتر رو دارد، این شخص مسافر است و نمازش شکسته است. و دلیل علی ذلک اطلاق ادله مسافت شرعی و ادله قصد مسافت شرعی. هیچ کدام از این روایاتی که خواندیم و هست مقید به این نیست که شخص مسافر در مسافت شرعی بعد از آنی که قصد مسافت کرد باید کل این مسافت رو 1 روزه بره، یا چند ساعته برود، 10 ساعته برود، 5 ساعته برود، هیچ مقید نشده. و این اطلاق در مقام بیان هست، ائمه علیهم السلام در مقام بیان بودن و در مقام بیان احکام واقعیه شریعت طی طریق را مقید به یک مدت خاصی نکردند. و شاهد بر این مدعا روایت، اولا بین فقها اختلافی نیست در این جهت، تقریبا اجماعی است، و روایت عمر بن سعید در اون بحث مکاتبه آمده بود: کان امیر المومنین ازا سافر و خرج فی سفرن قصر فی فرسخن ثم عاد علیه من قابل المسئله فکتب امام فی عشرت ایام. فرسخ یعنی هم شده بر این که امام فرمودن که امیر المومنین وقتی مسافرت می رفتن توی یک فرسخی نماز شکسته می خواندن، این حد ترخص مثلا. باز سال بعد در جواب نامه این نامه نگار به امام، امام نوشتن که در 10 روز، یعنی یک سفر 10 روزه 10 روز طی می شده، 8 فرسخ رو 10 روز طی می کرده. فعلا ذالک، اگر مدت طی طریق مسافت شرعی طول بکشد، حتی 10 روز یا بیشتر از 10 روز، ضرری به تقصیر صلات وارد نمی شود و ما حتی نیاز به این روایت هم نداریم و امثال این روایت، با فرض این که مطلب از نظر اطلاقات روایات فراوان واضح است. روایاتی که مقدار مسافت و قصد مسافت رو بیان کردن و در هیچ کدام مقید به زمان خاصی نشده است، به اطلاق در مقام بیان که تقیه و امثال اینها و قهزوراتی وجود نداشته، این اطلاق حجت است به عنوان یک دلیل لفظی. آری اگر در بین راه 10 روز یه جایی بمانه، خب این قصد اقامه میکنه، سفر قطع میشود، میشه قاطع سفر، و 10 روز در یک جا موندن مثل وطن میشه. این تمام سخن در فرع 21. اما فرع 22، لا یعتبر فی قصد المسافه ان یکون مستقلا بل یکفی ولو کان من جهت التبعیه للغیر لوجوب الطاعه کالزوجه والعبد او قهرن کلس. این فرع هم در مقام بیان کیفیت قصد مسافت است که آیا قصد مسافت باید استقلالی باشد یا نه، چه استقلالی باشد و چه تبعی، هر دو کافی است. آنچه که باز باید مثل فرع قبل گفت این است که در بحث سفر شرعی با 2 شرطی که خوانده ایم، 1 مسافت لازم است، 2 قصد این مسافت انجام بگیرد. اگر شخص قصد مسافت شرعی را انجام بدهد، قاصد باشه، کافیه، چه مستقلن خود تصمیم بگیرد و قصد بکنه این 8 فرسخ رو 800 کیلومتر رو طی طریق کنه، یا تبعاً به تبع کسی تبعیت هم فرق نمی کنه از باب وجوب باشه یا غیر وجوب. مثلا شوهرش داره میره سفر، میگه تو هم باید بیایی، این لازم است از شوهرش تبعیت کنه، داره میره سفر، سفر شرعی هم هست، اینم قصد میکنه به تبع شوهر، چون شوهر قاصد است اینم قاصد میشه. یا قهری باشه، ناچار است که قصد بکنه، با یک کسی میبرندش. یا اکراهی باشه، اکراهش کنن به سفر، قصد سفر بکنه، میدونه 8 فرسخ میبرنش. یا هم اختیاری باشه، به شرط این که این تابع، چه زن و چه شخصی که به شکل قهری یا اکراهی یا اختیاری قصد مسافت میکنه، علم به وجوب مسافت داشته باشه. وقت نه داره میره، خانومش هم پشت سرش میره، خانومه نمیدونه چقدر راه میخواد بره، و همچنین موارد بعدی. در این صورت چون نمیداند مسافت شرعی هست یا نیست، لذا قاصد بودنش هم بی‌معناست، قصد مسافت شرعی در او تحقق پیدا نمی‌کنه، لذا نمیشه مسافر. اما اگر بداند که این مسافتی را که مطبوعش طی می‌کنه 8 فرسخ 800 کیلومتر هست، به اندازه مسافت شرعی هست، او هم به تبع قاصد چنین مسافتی. قاصد به معنای قصد قربت نیست که نیت بکنه، نه بداند که 8 فرسخ میره، توجه داشته باشه که 8 فرسخ داره طی میکنه با راه افتادنش، این میشه قصد مسافت. ولی اگر نداند، قاصد هم نیست، لذا شرط دوم سفر شرعی برای او تحقق پیدا نکرده است. اما اصل مطلب که تفاوتی نیست بین قصد استقلالی و قصد تبعی، توسط اطلاق روایات باب مسافت و باب قصد مسافت ثابت می‌گردد. روایات در بحث قصد مسافت شرعی مطلق است، هیچ کدام مقید نشده است به اینکه قصد مسافتی معتبر است که قاصد مستقل باشد. چون باز روایات در مقام بیان هستند و مقدمات حکمت در زیلانها و در کنار اونها جاری است، اصالت الاطلاق که یک اصل لفظی لبی است، دلیل لفظی می باشد بر عمومیت و فراگیری قصد مسافت، هم مسافت استقلالی و هم قصد مسافت استقلالی و هم قصد مسافت تبعی. نکته‌تون، آیا بر شخص تابع، شخصی که میخواد تبعیت کند، واجب است از مطبوع بپرسد یا از کسی بپرسد که این سفری را که مطبوع می رود مسافت شرعی هست یا نیست؟ اگر امکان داشته باشه استخبار واجب است یا واجب نیست؟ مسئله وجوب فحص در شبهات حکمیه و موضوعیه یک مسئله اصولی است. در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه فحص واجب است. یعنی وقتی شما میخوای اصل جاری بکنی، بعد از آنی که دلیل اجتهادی نیست میخوای اصل جاری بکنی، شبهه شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه، فحص از این شبهات حکمیه و موضوعیه واجب است. اما در جایی که شبهه عقاب هست، شبهه عقاب بر مخالفت واقع، یعنی در واجب نفسی، در واجبهای نفسی، واجبهای استقلالی، واجبهای تأسیسی، اگر شما بخواید مثلا براءت از وجوب جاری کنی، باید اول فحص کنی. در ما نحن فی، فحص از مسافت شرعی، فحص در شبهه موضوعی است، ولی وجوب فحص، وجوب فحص وجوب نفسی نیست، وجوب ارشادیه، وجوب مقدمی است. فحص کنم ببینم مسافت هست یا مسافت نی. بر خود این وجوب فحص عقاب تعلق نمی گیرد، عقاب بر مخالفت واقع تعلق می گیرد. لذا در واجبات غیری، واجبات ارشادی، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، فحص واجب نیست. چون خود این وجوب فحص دارای عقاب نمی باشد. در شبهات موضوعیه و حکمیه شبهه وجوبیه فحص واجب است، به شرط اینکه اون شبهه وجوبیه موضوعیه یا حکمیه نفسی باشند، تأسیسی باشند، که اگر مخالفت کنیم با وجوب گرفتار عقاب می شویم. اینجاست که عقل می گوید فحص واجبه. اما در جایی که خود اون وجوب دارای عقاب نیست، مقدمیست، ارشادیست، فحص واجب نیست. چه می کنه؟ بدون فحص میگه هم مسافرت نیست، مسافت شرعی نیست. تا وقتی یقین پیدا نکرده به مسافت شرعی، نمازش رو تمام میخونه، هیچ مشکلی هم اتفاق نمیفته. گرچه مرحوم سید در متن همین مسئله قائل است به وجوب فحص، می‌فرماید در صورت امکان، اگر امکان هست، واجب است فحص کند، واجب استخبار کند، به مطبوعش بگه این راهی که می‌خوایم بریم مسافت شرعی هست یا مسافت شرعی نیست. می‌فرماید اگر امکان داره باید فحص کند. توجیه فرمایش ایشان به این است که ایشان مطلقا در شبهات حکمیه و موضوعیه قائلن به وجوب فحص، یا این وجوب مقدمی و این وجوب ارشادی اگر مخالفت شود، یعنی ما استخبار نکنیم، فحص نکنیم، بعد گرفتار می شویم به مخالفت واقع. نمازی را که می خواست شکسته بخوانیم تمام خوانده ایم، لکن لقائل ان یقول، در بحث قصر و اتمام اگر کسی جهلم نماز را اشتباهی بخانه مستحق عقوبت نی. آنچه طبق قواعد اینجا باید گفت همان است که گفته شد، وجوب استخبار و وجوب فحص در ما نحن فیم لازم نیست، چون این وجوب استخبار ارشادی است. آری با یک فرض می شود گفت این تفحص واجب است، و آن فرض هم این است که شخص بداند، توجه داشته باشد. اگر این امر ارشادی را انجام ندهد گرفتار مخالفت واقع می شود با توجه. این هم راه دیگری است برای توجیه کلام سید در عروه. لئلا قاعده اولی بر اساس علم اصول وجوب فحص در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه مربوط هست به شبهه موضوعیه و حکمیه‌ای که اگر مخالفت شود بر خود اون شبهه، در خود اون شبهه مخالفت با واقع اتفاق میفته و در او عقاب هست. آخرین نکته ای هم که مرحوم سید در این مسئله دارند این است که اگر تابع استخبار کرد، ازش پرسی، گفت این سفری که داریم میریم، این مسافت رو که طی میکنیم مسافت شرعی هست یا نی؟ آیا واجب است او خبر بده، جواب بده بهش؟ ایشون میفهمد فی اشکال و امکان از ظاهر عدم الوجوب. اینم باز همین طوریست، شبیه قبلیست. همانطور که در استخبار گفتیم اس عدم وجوب است، اینجا هم میگیم اس عدم وجوبه. از من پرسیده که این سفری که میخواییم بریم مسافت شرعی هست یا نیست، بهش بگم هست یا نیست، جوابش رو بدم براش روشن کنم، چون تکلیفی میشه شبهه بدویه. شبهه بدویه محل براءت هست. فتلخص مما ذکرنا، که نکته پایانی بحث که مسئله استخبار و اخبار بود، استخبار از ناحیه تابع، اخبار از ناحیه مطبوع، آیا این دو واجبن یا واجب نیستن؟ استخبار یعنی تفحص، اخبار یعنی پاسخ دادن به تفحص، هیچ کدام واجب نیستن به خاطر اصل عدم وجوب. اصل عدم وجوب در بحث استخبار تفحص در شبهات موضوعیه و حکمیه‌ای که دائر مدار عقاب نیستن اصلا واجب نیست. بالفرضم شک بکنی، باز شک کم میگه عدم وجوب در استخبار. در اخبار هم به همیشه. هذا تمام الکلام در مسئله 17 عروة الوثقی که دارای یک فرع بود با دو ضمیمه پایانی و فرع 22 طبق تقسیم بندی که ما انجام دادیم فرع 17 شد، مسئله 17 شد فرع 22، تا برسیم به مسئله بعد که اون مسئله 18 هست و فرع 23 ان شاء الله و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.